بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله سحق مطرح بود. چیزی که از آقایون گفتم سحقه نه اینجور نیست، همون سحقه، سحق صحیحه، سحقیت حقو هست، سحقم به معنای دقهو اشد دقدق. توی عربی های جدید هم مسحوق وقتی میگن یعنی پودر شیعی، یعنی مثلا کنون مسحوق گندمه یا مسحوق شکره، یعنی پودر کردن، یعنی کوبیدن، نرم کردن. سحق معنی کوبیدنه و در همین ماده هم همین وقت به اصطلاح بهش اشاره شده. مثلا صحیح ارز کنم که شیعی رو یعنی شدیدن کوبید یا نرمش کرد. لوغ لباس رو میگه یعنی کهنش کرده. و همینطور موارد ذکر میکنه در المجد مراجعه کنید سخت صحیحه. ولی سوق به معنای عذابه، به معنای در آیه قرآن هم در آیه شریفه هم هست که فسوقن لأصحاب سعیر، به این بحث مرتبط نیست، همون سخت صحیح تره. حالا در بعضی از کتاب های مثل تحریر حضرت امام دیدم مثلا اعراب کرده سخت رو، نه ذکر اعراب کرده باشه، ولی اعراب در چاپ اعراب کردن همون سخت اعراب کرده. در هر صورت سحق به معنای کوبیدن یا نرم کردن یا در حقیقت تماس گرفتن شیعی با شیعی به شدت، این رو بهش میگن سحق. در اینجا که موضوع بحث قرار گرفته اینه که در تعریف به اصطلاح موضوع این جرم گفتن که عبارت عرصت که آقایونی که تعریف کردن مثل خود محقق در شرایط سامجرای دیگران در تعریف اینجور تعریف کردن هو وطع المرأت مثلها، یعنی اینه که زنی با زن دیگر وطع بکنه. طبعا احدهما وارد بر دیگری هست یا احدهما به تعبیر خود همین عبارات یا روایات فاعله و دیگری فاعله است و دیگری مفعول است. حالا به فوق و تحت هم تعبیر شده، فاعله و مفعوله هم تعبیر شده. و به هر حال سخ اینه که وطع المرأت مثلها. در روایات با کنایه های هم ذکر کردن و گفتن که اللواتی ما اللواتی، یعنی اون زنایی که با اون زنا هستن که التی لعنها الله والملائکه و من بقی فی اطلاب الرجال و ارحام النساء، همون زنایی که ارتکاب چنین گناهی رو دارن که فرشتگان و ملائکه آسمان و من بقی فی اطلاب الرجال و ارحام النساء، یعنی همه نسل های آینده هم آنون را لعن و نفرین خواهند کرد. بعد هم عبارات خیلی قلاز شدادی در بیان حرمتش آمده است که بعضی هاش به این تعبیره که مرون صاحب جواهر نقل میکنن، از کردم در جلد 14 وسائل در نکاح های محرمه عدل حرمتش ذکر شده است، ولی در جلد 18 و حدود و دیات بحث حدش ذکر شده است. اونجایی که حرمت ذکر شده این تعابیر آمده است: و هن نفی النار و علیهن سبعون حلت من نار، و همینطور تعابیر دیگه‌ای که آتش تگونه اینا رو فرا میگیره و در اعماق وجودشون آتش نفوذ میکنه و با همون حالت آتشین در جهنمشون میاندازن. و تعبیر کرده که و هو الزنا الاکبر، یعنی گناهش از زنا شدیدتره و خب از زنا الاکبر، یه چنین وصفی هم داده است. این دو صاحب جواهر هم میگن این کنایاتی که در روایات در مقام تحریم ذکر شده اینا در حقیقت یک نوع توصیف از موضوع هست، از زنا الاکبر. بعد یک جمله دارن که الذی احدثه فی الناس لاقیس بنت ابلیس، ما سالام نمیدونستیم که ابلیس دختر داره و دختر که همین قبیل فحشاها و منکرات رو رواج داده و منشأ رواج این فساد شده و توضیح داده شده است. تو روایات هست که عبارات فقها هم دست که در قوم لوط شیطان بعد از این که مرداشون رو مبتلا کرد، در گذشتم به روایت اشاره کردیم که با چهره جوان زیبای آمد و التزازی به اونها داد و مرداشون رو منحرف کرد و رسید به نقطه ای که استغنى الرجال بالرجال، بعد زنها که همینطور معلقات موندن و بالاخره بدون شوهر بودن و خود به خود غریزه جنسیشون هم تحریف می شد، خب مرداشون اصلا کاری به زنها نداشتن. اینجا داره که همین دختر ابلیس به نام لاغیس، اسمش هم این دسته کردن به نام لاغیس، ایشون آمد و همین کار رو یاد به زنها داد و حالا که اونا خودشون رفتن سراغ خودشون و مستقلی از زنها شدن، شما هم باید جوری بکنید که خودتون با خودتون باشید و مستقلی از مردا باشید. فتنق در رجاله به رجال و نسائه به نسا. در قوم لوط این وضعیت پیش اومد و خب طبعا شدیدترین عذاب هم خداوند برای اون قوم قرار داد که در یکی دو جا عبارات تعبیر داره که برای هیچ گناهی خدا یک امتی را و یک به اصطلاح آبادی و شهری را ویران نکرد جز برای این گناه، که در این گناه سبب شد که هم جمعیتی را و یک شهری را کلن ویران کرد که همون شهر قوم لوط باشه. ولی درباره زنا و اون گناهان دیگه که این عذابی برای هیچ امتی فرستاده نشده. البته عذابهای هست برای هست. به هر حال سحق در تعریف موضوع همین تعبیر شده است که وطع المرأة مثلها. شبیه همین تعبیر رو امام در تحریر دارن، منتهاش موقعی که میخوان راه اثباتش رو ذکر کنن در مسئله نهم در این مسئله میفرماین که و یثبت السحق و هو وضع المرأة مثلها، همون تعریفی که محقق دارن ایشون هم دارن، یعنی موضوع رو اینجور معنا کردن که زنی با زنی به اصطلاح مواطئه داشته باشن و یا وضع داشته باشن، یعنی وضع یعنی زیر پا قرار گرفتن، یعنی زیر قرار گرفتن و هم رو قرار گرفتن. چون خب حالا در هر صورت مصاحبه از کلمه سحق هم میشه همون ریشه لغویشه که نگاه کرد، یعنی تماس آلات به اصطلاح انوثیت رو با هم و چه عوارض بدی همگاهی داره که حالا میرسیم در فروعاتش، که مثلا یک زنی با شوهرش مباشرت داشته بعدش هم با فاصله خیلی کم میره با یک جاریهی همین کار رو میکنه، کل نطفهی که از شوهرش داشته منتقل میشه به جاریهی که بکر بوده و بعد اینجا خب یک بکری رو بکارتش از بین میره، نه اون موقع از بین بره، بکارتش از بین میره به خاطر تولد بچه، که حالا میرسیم تو فرع بعدی که حکم هر سه نفر معین شده، هم حکم اون زن، هم حکم اون جاریه و هم حکم اون مرد و الحاق بچه، تکالیفش روشن شده. اون یک فرعیه در مسئله. به هر حال وصی المرأة مثلها یعنی زنی با زن دیگری مواطئه داشته باشن، این اسمش سخته و گناه بزرگه مکنای به همین تعابیری است که عرض کردم، اللواتی باللواتی یا از زنا الاکبر، و بدعتی هم هست که دختر شیطان این بدعت رو در قوم لوط ایجاد کرد.
ما ورزن داشتیم که وقت ایلاج داره، اینجا چطور ایلاجی؟
ایلاج نداره، ولی بله ایلاج نداره، ولی در این حال وقوع احدهما علی الاخر در حقیقت همین مسحوق رو که تهیه میکنن چه جور تهیه میکنن؟ شما وقتی مثلا تو آسیای چیزی رو میخواید نرم بکنید چه کار میکنید؟ اون کوبندش شاهده و اون کوبیده شدهش هم مسحوقه. اینجا هم یه زمین احساس زن دیگری واردش هست. تو عبارات اینه که الفاعله و المفعوله، یعنی اونی که روی او قرار میگیره و اونی که زیر قرار میگیره اون مسحوقه است و دوتاشون هم بهشون میگن سحاقه. از صحاقه اصلا تو متن روایت هم آمده سال عرض میکنم. در هر حال وقتی هم به معنای مثلا شما روی فرش که را میرید میگن قد وقت فراشه بود، خب وقت فراشه بود یعنی چه؟ یعنی ایلاج؟ نه ایلاج نیست. در روایات دیگر هم داره که وقتی مثلا خدا نعمتی به انسان میده رو نعمت راه میره یا اون نعمت استفاده میکنه. وقت رو معنای لغویش خوده وقتی تر است. حالا در هر صورت ما بحث لغوی نداریم، موضوع خیلی روشنه. تعریف موضوع هم به همین کیفیت شده است که فتح المرأة مثلها. حرمتش هم از این اوصافی که در روایات ذکر شده کاملا روشنه و در باب نکاح‌های محرم ذکر شده و روایات عدیده هم در عذابش و نوع عذاب و سختی عذابی که ذکر شده در هیچ کجا به این شدت ذکر نشده که میله‌های آتش تا مغز قلبشون و مغزشون نمیدونم همه وجودشون به اصطلاح وارد میشه و بعد با همون حوله‌های آتشین و پوشش‌های آتشین در اعماق آتش اثر اونا رو میاندازن. خیلی تعابیر شدیدی داره که دلالت بر وقاحت این گناه و در حقیقت زشتی این معصیت میکنه. خب این موضوع هست. حرمتش هم با این روایاتی که در باب نکاح محرم ذکر شده ثابت شده و جای بحث و حرمت نیست. اینجا که مورد بحث قرار گرفته به عنوان چیزی که حد برش هست، یعنی خداوند براش مجازات معینی در دنیا قرار داده، حد براش قرار داده شده، حدش چیه؟ این مورد بحث قرار داره در همین به اصطلاح تلده 18 وسائل مورد بحث قرار خورده شده. در اینجا گفتن که عبارت مرحوم محقق این هست: والحد فی السحقه 100 جلده. حدی که باید در سحق بر سحاقه زده بشه 100 تا توزیان هست. ظهورش در اینه که همون حد زنار 100 جلده است. حرتن کانت او امتن، مسلمتن کانت او کافرتن، محسنتن کانت او غیر محسنه، للفائلت و المفعوله. این فتوای مرحوم محققه هست که هیچ فرقی هم بین این نیست که فاعل و مفعوله این دوتا زن مسلمونن، کافرن، عمه هستن، حرن، شوهر دارن، ندارن، اینا هیچ فرقی نمیکنه. این گناه اگر واقع شد هر دوی اینها تجلدان نعتجلده است. این فتوایشونه. در برابر این فتوا مرحوم شیخ در نهایه فرمودن که اگر شوهر داره، این زن شوهر داره و این کار رو کرده، ترجم و تحد و معدمه، ولی اگر شوهر نداره اون موقع تجلد. یعنی در حقیقت حکم زنا رو اینجا آوردن و گفتن چون چه دون روایت هم تعبیر شده بود و از زنا الاکبر، حکم زنا رو هم اینجا در حد همون حکم آوردن مرحوم شیخ و تبعه قاضی ابن براج و چند نفر دیگه هم همین فتوا رو دارن. اسم دو نفرش رو من اینجا یادداشت کردم. مرحوم مفید، البته از مسالک یادداشت کردم، مرحوم مفید، مرحوم مرتضی، ابو صلاح ابن ادریس. عرض کنم که اینها فرمودن که همین نعت و جلده. اما برخی دیگه که مثل شیخ در نهایه، قاضی ابن براج، ابن حمزه در وسیله، قاضی ابن براج در اسم کتابشون یادم الان نمیاد نوشته بودم، اینا در کتب فتواییشون حرف شیخ رو قبول کردن، یعنی گفتن زناست و اگر شوهر داره باید رجم بشه و اگر شوهر نداره اون موقع باید جلد بشه. پس این مسئله مورد اختلاف آقایون قرار گرفته که از سحاقه که یک گناه بزرگی که به این عذابها رو داره و این وضعیت رو داره مرتکب شد، حدش چیه؟ در برخی روایات داره، یعنی در برخی فتاوا داره که حدش حد زناست و طبعا همون تجلد معتجلده. ولی اگر گفتیم به عنوان حد زنا باید فرق بین محسن و غیر محسن بگذاریم، الا اینکه محقق و مفید و مرتضی و سید مرتضی رحمت الله علیهم و ابو صلاح حلبی و ابن ادریس و جمعی از متأخرین اینا گفتن که همون معت جلده هر دوشون فاعل و مفعوله. تفاوتی هم دیگه بین اینا نگذاشتن، محسن و غیر محسنش هم ذکر کردن که یکسانه. خب این اختلاف فتوا منشأش کجاست یا استدلال هر کدام به چیه که الان ما بخوایم انتخاب بکنیم خدا نکرده که زنی از این گناه مرتکب شد و در دادگاه ثابت شد، حالا چه با اقرار، چون راه اثباتش گفتن همون راه اثبات به اصطلاح زناست. در تعبیر امام در تحریرشون این بود که یثبت السحق به ما یثبت اللواط، یعنی همون چیزهایی که مثبت او هست که همون شهادت اربعه باشه و یا اقرار و یا اون مرحله علم قاضی که سه تا طریق بود برای ثبوت یک چنین گناهی در محکمه.
اینجا محقق ذکر نکرده که بالغ،
نه اینجا اصلا ذکر نکرد،
اینا هم شرطه بالغ و
اختیار. حالا اونا میرسیم، اجازه بدید قدم به قدم، یا به قول بعضی آقایون بیر بیر، حالا دیگه اونا که زبانی عرض کنم که بله شرط عامه، نه شرط عامه، بله غیر شرط عامه ما شرط اضافی هم ندیدیم، درسته. حالا عرض میکنم شرط هم میگن. حالا به هر حال این موضوع روشن، حرمتش هم قطعیه، در حدش اختلاف نظر هست، دو تا نظر هم وجود داره. یک نظر که میگه نظر اول مرحوم محقق خودش نمیفهمن، بل اول اولا، یعنی اون فتوای اول رو که فقط نه تجلده برای هر دوشون، اینو ترجیح میدن بر ترجم و توحد، استدلال کردن به دو تا دلیل. البته این عدل بیشتر مرحوم شهید در مسالک آوردن، یکیش روایت زراره است. در روایت زراره از امام باقر سلام الله علیه داره که از سخاقت و تجلب، حالا روایت رو میخونیم، یعنی کسی که یا زنی که چنین گناهی رو مرتکب بشه حکمش جلده، از سخاقت و تجلب. در باب عرض شود که همین ابواب لباد حدیث دوم از باب اول و با ابواب سخت، بله، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی امیر ان محمد ابن ابی حمزه و خوشام و خفت کلهم ان ابی عبدالله علیه السلام انه دخل علیه نساؤن. البته این روایت دومیه، روایت زراره اول بخونیم، روایت دوم از باب اول سخته. روایت زراره اینه، محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن حکم ان ابان ابن عثمان ان زراره. حالا بعضی گفتن این آقای علی ابن حکم مشترک بین به اصطلاح موثق و غیر موثق، نمیدونیم کدومشون هستن، خواستن سند رو تضعیف بکنن. یا بعضی گفتن ابان ابن عثمان مثلا تضعیف شده، ولی اکثرا دفاع ازش کردن، گفتن ایشون از اصحاب اجماعه، یعنی از رجالیست که یوسف هم آورده هم، یعنی بین ایشون و امام معصوم مرضی و ان اگر سند به ایشون رسید از این به بعدش رو دیگه رو هیچ بحث روش نمی کنن. حالا در هر صورت ولی رو علی ابن حکم این وقت دارن که مشترک بین موثقه رو وثقه و مثلا حدیث یه مقداری تضعیف میشه، ولی قالب این آقایونی که من نگاه کردم می فرماین به هر صورت حدیث موثق هست، اگر صحیح هم نیست موثق هست، ضمن این که جبران ضعف سند را با عمل مشهور هم اینجا استفاده میکنن، میگن مشهور به این روایت عمل کردن، بنابراین ضعف سند با عمل مشهور جبران میشه، چون یک از جاهایی هم که ضعف سند را جبران میکنن این عمل مشهوره. بالاخره به این روایت عمل شده. روایت این هست، ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال از سحاقتو تجلد، سحاقه همین زنیست که چنین کاری رو انجام بده، حالا فرقی بین فاعله و مفعوله هم نمی کنه. حالا با اون از اطلاقش استفاده کردن، مرحوم معظم از اطلاقش استفاده کردن، بنابراین یکی از ادلهشون کلمه تجلده و نداره که استفسال دیگه نشده که خب این سحاقه محسنت و غیر محسنت، استفسال نشده، نگفتن شوهر داشته یا شوهر نداشته که بعد بگن اگر شوهردار بوده مثلا باید رجم بشه و اگر شوهردار نبوده باید جلد بشه. کلن گفتم تجلد. این کلن گفتم تجلد معناش اینه که حوض فقط جلده، نسبت به هر دوشون حوض فقط جلده و فرقی بین محسن و غیر محسنه نمی کنه. یعنی اگر از مرحوم محقق بپرسیم که شما می فرمایید که حرتن کانت و امتن، مسلمتن کانت و کافرتن، محسنتن کانت و غیر محسنه، این محسن و غیر محسنه چطور میگید هیچ فرقی نمی کنه؟ میگن اطلاق این روایت، این روایت گفته است که از صحاقت و تجلد، هیچ تفصیلی هم ندارد بین این که یا نپرسیده از ترک تفصیله یا اصلا اطلاقه. را ترک تفصیل با اطلاق هم یک مقداری تفاوت میکنه. به اصطلاح آقایون عموم تصریح به شمول افراده، اطلاق با مقدمات اطلاق شمول افراده، و ترک تفصیل به نوعی با افاده اطلاق میکنه. یعنی وقتی سوال نشده و جای سوال هم هست، موردن موردیست که جای سوال هست، حالا زنی که این گناه کرده بالاخره شوهردار بوده، شوهردار نبوده، نپرسیدن. این معناش این است که فرقی بین شوهردار غیر شوهردارش نبوده که نپرسیدن. بنابراین این فتوا رو استدلال کردن، یعنی این اطلاقش به روایت زراره استدلال شده که حضرت فرمودن از طبقات توجد مطلقا. بنابراین ولو کانت محسنه توجلد، یعنی ترجم دیگه نداره. این یک دلیل برای اون نظر اول. شهید در مسالک یه دلیل دیگه اضافه کردن، می فرماین ولی اطالت البراءه من از زائد انزالک، صرف نظر از روایت جلدش قطعی. بالاخره زناکار اگر زنای اکبر حساب بشه یا مثلا مقایسه بشه به زنا یا لباس یا هر جرم دیگری، جلد رو داره. منتهاش حالا رجم یا قتلی که دو نوع مجازات دیگر شدیدتر بوده، حداقلش در جلد قطعیه. مازادش اگر شک بکنیم اصل براءت مازاده، بنابراین جلد قطعیه. بنابراین چه فاعله، چه مفعوله، چه محسنه، چه غیر محسنه، باید گفت تجلد. یعنی دلیل دومشون هست که اگر روایت را به خاطر ضعفش توجهش نکنیم یا عمل اصحاب را هم جابره ندونیم، اطالت براءه رو مورد توجه قرار دادن. براءت از زائد بر جلد، جلد در چنین گناهانی، حالا چه در زنا و چه حالا اینکه زنا اکبره، چه در زنا و چه در لواط، هر شبت که جلدش قطعیه برای غیر محسنه. اینجا هم چون ترک استفسال هست، حالا به ترک استفسال توافق نمی کنن، به اطالت براءه شک می کنیم که آیا می شود زائد بر جلد رجم به اصطلاح انجام داد که حکم قتل، یا قتل انجام داد که خب قتل و جلد هر دوش حدوداً جان طرف را گرفتنه. شک میکنیم در این که آیا میشه جانش هم گرفت یا همون شلاق براش کافی هست. اصل براءت از مازاده. حالا مسئله دماء و احتیاط در دماء و استخفاف در حدود و اینا هم قطعا کمک میکنه، ولی ایشون در اینجا فقط به همین اساس برای حسن از دور کردن. حرف هم درسته.
اینا شکل
اخندرکتر ارتباطی
نیست که بگیم در زاید از برای حسن میشه، چون متباینه.
نبینید شما یه فقیه وقتی ازتون بپرسن که این شخصی که چنین گناهی رو کرده است حکمش چیه، بخواید حکمش رو از ادله استنباط بکنی، اول روایت، اگر از روایت استفاده کردید اطلاقش قابل تنسته. روایت میگه که از صحاقت و تجلد، نپرسید از محسن و غیر محسن، فرهم نگذارید، به اطلاق میشه تنسته کرد. روایت رو کنار بگذارید به دلیل ضعف در سند، چون آقای حسنم علی ابن حکم مثلا مشترک بین ضعیف و غیر ضعیفه، روایت رو کنار بگذارید. از تو میپرسن، شما میگید در هر صورت این گناه هر که هست جد رو قطعا داره. چرا؟ برای اینکه ملحق به زنا بشه، چون که در روایات مکنای به زنای اکبر حکم کرده، ملحق به لباس بشه قدر متیقن در لباس حکم کرده. بنابراین بی حکم نیست، حد داره. وقتی جلدش قطعیه بعد شک میکنید آیا واقعا میتونید بگید رجم؟ دلیل قطعی نداری، دلیل قطعی داشتید میگفتید. وقتی دلیل قطعی نداری به عرض تنسل میکنید، تنسل که به عرض جاش کجاست؟ همون جاییست که دلیلی در کار نباشه. اصلا اصل مال جاییست که دلیل در کار نباشه. تا دلیل هست که به دلیل باید تنصب کرد، به اصل نمیشه مراجعه کرد. از قواعد استنباط و اجتهاد اینه. که تمسک به اصل مال جاییست که دلیل در کار نباشه. وقتی دلیل در کار است که نمیشه به اصل تمسک کرد. حالا شما روایت کنار بگذارید، خود به خود اصل براءت از زائد و جذر رو یقین دارید که هرچه باشه این موضوع جذر رو داره. زائد بر جذر هم چیزی که داره رو داره شک دارید. چون شک دارید اساس البراءت. با اساس البراءت میتونید رجم رو رد کنید. یا با شبهه و قاعده در، ولی ایشون با اساس البراءت. من میخوام بگم شبهه و قاعده در هم هست، احساس در نما هم هست، هستنم استخفاف در حدود هم هست، این چیزا که قبلا هم در باب موارد شبهه اینا بهش تمسک میکرد، همه اینجا میاد.
بسنم
بوده
که
شبهه
داره
اینا میاد
با خودش درد نیست، این خودش قبوله. ولی جاییه که در مثلا محتنه جب حتی باشه، علاوه بر اون مثلا میگه رجم هست، این که نیست، یا جبده یا رجمه، نمیشه اصلا براحت جاری کردیده چون این خدمته.
حالا یه سحاقه محتنه ای هست
هم.
اگر زنا بود دلیل داشتید برای اینکه حتمش رجمه یا حتمش قتله، ولی زنا که نیست که. حالا تشبیه و مکنا بودن تو روایات روایت داره وصف این گناه را گفتن و زنا الاکبر. خب خیلی جهان تعبیر اکبر به خاطر بیان شدت گناهه، به خاطر شدت حرمته. موضوع حد بودن غیر از شدت در حرمته. شدت در حرمت سبب شده که گفتن و زنا الاکبر. مثل اون روایتی که از اولم داشتیم که در باب حد زنا که عرض کنم زنای اکبر، زنای اکبر اونجا هم تعبیر شده بود، به حدیثی بود در باب اول از حدود زنا. به هر حال زنا الاکبر معناش نیست که واقعا دو نوع زنا داریم، یکی صغیره یکی کبیره و احکامش هم فرق میکنن. زنا زناست و لذا مثلا حالا در شیخ و شیخه میدیدید که اونجا متفقا میگفتن در زانی هم حتما قتله و هیچ کس تردید نمیکرد. استناد هم میکردن به اینکه یه پیرزنی پیرمردی بعد از که یه عمری شهوترانیات کردی میگه این کسافتکاری ها چیه میکنی مثلا، و لذا تشدید میکنن به اصطلاح گناهش رو. حالا در هر صورت این استدلال مرحوم شیخه، استدلال شهید در مسالک. شهید در مسالک اول میگن به روایت زراره، بعد میگن اگر کسی بگد که سندش ضعیف است به خاطر همین اشتراط و به خاطر عوالم تقلب و بحثایی که در رجال شده، اساس البراءت از زائد بر رجم، یعنی رجمش مقطوعه، هر چه باشه شک میکنیم اساس البراءت. به معنای این که ادله دیگر رو کنار گذاشته ایم، روایات رو کنار گذاشته ایم، به عفت که تناسب بکنیم عفت میگه براءت از مازاده. حالا واقعا هم همین جوره که اگر دلیل قطعی بر رجم یا قتل باشه، خب میگیم قتل یا رجم، گناه او به دفعه شارع هم گفته از حکمش رجم یا حکمش قتل، خیلی خوب. اما وقتی دلیل قطعی نداریم، یقین داریم که جذب میتونه باشه، غیر جذب نمیدونیم میتونه باشه یا نمیه، با اساس البراءت نقض میکنیم. این استدلال شهید است. خب حالا این دوتا دلیل که شهید در مسالک دارن برای اون نظر اول، ولی مرحوم شیخ در نهایه و قاضی ابن براج و ابن حمزه و دیگران عرض کنم که تمسک کردن به که فتواشون فرق میکنه و فرمودن که نظر دوم رو که ترجم مع الاحسان و تحد مع عدمه، اگر محسنه باشن یا یکشون هر کدوم که محسنم هستن ترجم، و اگر غیر محسنه باشه تحد. اینا فرمودن که لحسنت ابن ابی حمزه و حشام و حفص عن صادق علیه السلام، این روایت روایت حسن است، روایت اول از همین ابواب حد سخته. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمیر ان محمد ابن ابی حمزه و هشام و حفص کلهم ان ابی عبدالله علیه السلام. خب حالا منشأ این که حسنم میگیم، چون حالا اینا متعدد هستند که این چند تا در یک نقل از حضرت صادق نقل کردن، جدا جدا از حضرت نقل کردن، یه جا ایشون اینجا آوردن، یعنی راوی بعدی آورده، ولی در هر صورت در آخر چند نفر هستن از حضرت نقل میکنن، اینا همش هم شناخته شده هستن، یعنی محمد ابن ابی حمزه، هشام و حفص، اینا همه شناخته شده هستن. خود حفص هم دختریه دیگه. خیلی خوب، حالا در هر حال در این روایت فرموده است که امام صادق علیه السلام فرمودن که انه دخل علیه نساء فسألته امرأة منهن عن السحق. چند تا زنها آمده بودن خدمت حضرت، یکیشون پرسید که اگر زنی چنین گناهی بکنه تکلیفش چیه؟ فقال حدها حد الزانی. حضرت فرمودن که حدش حد زانی، مثل زناکار. طبعا معناش اینه که محسن غیر محسن فرق میکنه، طبعا معناش اینه که در محسن ترجم و در غیر محسن تو حد، یعنی دلیل ابن براج و شیخ در اصطلاح نهایه و اینها میشه. حتی دوم مستند به این روایت میتونه باشه. حدهو حدها حد زانی. این زن پرسید که خب زنهای به اصطلاح مسئله دون حالا من اینجورم که ریشه مسئله رو میپرسند. فقالت المرأة ما ذکر الله ذلک فی القرآن. همون زنی که پرسید حکمش چیه و حضرت فرمودن حدها حد زانی، گفت کجای قرآن این حکم وارد شده؟ از امام صادق میپرسه کجای قرآن این حکم وارد شده؟ فقال بلا، حضرت فرمودن بله تو قرآنم هست. قالت و اینه هنه، گفت کجا کجای کدوم آیات در قرآن هست؟ قال هنه اصحاب الرس. اصحاب الرس خب میدونید قومی بودن و در قرآن کریم به اصطلاح قوم عاد و ثمود و به اصطلاح رس در یک آیه و عذابهاشون ذکر شده و گفته شده. اصحاب رس کسانی بودن که در قوم به اصطلاح در این قوم همین عمل به اصطلاح رواج پیدا کرده بوده و خداوند اینها رو عذاب کرد. دیگه حالا اینجا بعضی در شرحش گفتن که خب این جواب طرف شد، حضرت بیان موضوع کردن، بیان حکم کردن. تو این روایت که این جواب که حکمشو بیان نکرده، حکمشو حضرت فرمودن عرض کنم که حدها حد زانی، این جوابشو دادن. او یک مدرک قرآنی میخواد، فرمودن اصحاب الرس. چون در قرآن اصحاب الرس عذاب شدن به خاطر همین گناه، حضرت گفتن یعنی مدرک قرآنی در معذب شدنشون وجود داره. قومی هم عذاب شدن مثل مثلا اصحاب قوم لوط که در لباس به مبتلا شدن و خدا اینها رو عذاب کرد. اصحاب رس هم زنهاشون مبتلا به همین گناه شدن، خداوند اینها رو مبتلا کرد. حالا زن جوابش گرفت یا نگرفت، ولی ساکت شد، قبول کرد. یعنی گفت معلوم میشه که چنین قومی به خاطر چنین گناهی عذاب شدند، پس عذاب هست. خب امام هم گفتن که اونا عذاب شدن به خاطر همین گناهشون و حکم هم خودشون فرمودن حدها حد الزانی. یعنی جوابش رو در حقیقت با کنایه گرفته است از حضرت، نه اینکه جواب قرآنی که در خود قرآن گفته باشد مثلا حکمش زنا، حکم زنا. در باب زنا قرآن صریح داره از زانیت و زانیه، از زانیت و زانی فجلدو کل واحدت من هما نهت جلده، در قرآن صریح داره. ولی در این موضوع در قرآن صریح نداره. ولی این زن وقتی پرسید کجای قرآن، حضرت فرمودن اصحاب رست، یعنی یک قومی به خاطر همین گناه عذاب شدن. خیلی خوب، حالا این روایت دوم دلالتش بر موضوع که کاملا درسته. حالا اون خانم جوابش گرفت یا نگرفت که اون یک بحث به اصطلاح حدیث شناسیه یا بحث کلامیه، اما در هر صورت قانع شده دیگه، بعد هیچی نگفته. با اینکه زنی بوده که اینقدرم رو داشته که بالاخره از امام معصوم که مسئله پرسیده دلیل قرآنی خواسته، بعد وقتی حضرت میگفتن دیگه هیچی نگفته، دنبال نکرده. معناش اینه که به نوعی قانع شده، یه جوری فهمیده بوده که حضرت چی میخوام بگن، پس در حد تردید نداره. حالا صرف نظر از این سوال و جواب این خانم در پایان روایت، اصل روایت خیلی مسلمه دیگه. حضرت فرمودن حکمها حکم زانی، بنابراین فتوای دومی ترجیح پیدا میکنه. بنابراین ملاحظه میکنید که دو تا فتوا هست، هر کدومش هم مستند به یک روایته. فتوای اولی مستند به یک روایته، فتوای دوم مستند به یک روایته. حالا دیگه کدام را ترجیح بدیم و کدام را قبول بکنید، این بستگی به نظر شما هست.
آقای خودی در منهاج حتی این روایت را صحیحه میدونه و نظرش هم
بر اینه
که
رحم
میشه.
رحمت الله علیه، خدا من رحمتشون کنه. حالا میگید چه میگید؟ ما هر نظرش رو قبول کنیم؟ نمیدونیم. حالا ایشون گفتن صحیحه، ولی همه میگن این محمد مشترکه. حالا ایشون میخوان بگن این صحیح نیست یا هست، من چه میدونم، بالاخره آقا الهی چون خود اهل رجال هستن شاید اینو معین کردن، ولی الان ما میدونیم این مشترکه و نمیدونیم کدوم هست. یا شما اگه میخواستید فتوا بدید بالاخره یک شما میتونید فتوا بدید، حالا هر کدومشون میدید. مقلد آقای خویی هم نیستیم چون تقلید نمیکنیم اینجا، بحث چیزی که نیست که ایشون مقاماتشون خیلی عالی است، فتواهای خیلی خوبی هم دارن، واقعا هم خدمت خیلی کردن، در فقه خیلی کار کردن، حالا در فقه در رجال در علوم فقهی خیلی کار کردن. بله ایشون تفسیر رو شروع کردن، نجفیا بهشون گفتن درجه علمیتون پایین میاد. واقعا چه مصیبتی ما داریم تو حوزه ها. تفسیر چرا بنویسید؟ شما فقیهی تفسیره باید بنویسید. و این سبب شد که ایشون بعد از مقدمه بیانیشون دیگر کردن، با اینکه همون مقداری که تو البیان نوشتن دلالت میکنه بر تسلط و نفوذ و ورودشون، و اگر واقعا این مقداری در تفسیر هم مینوشتن مثل دیگر نوشته هاشون خیلی محکم بود، محکم هست، اونم محکم میشد. ولی بالاخره حالا یا شاگرداشون یا دوستان و رفقاشون گفتن شما مرجع فقیه هستی، تفسیر ننویسید. صلی الله علیه و آله.